با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول سموئیل فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دعوت و فراخواندن سموئیل. داستان دعوت شدن سموئیل از طرف خدا معمولاً در کلیساها برای کودکان تعریف می شود. اما حال اجازه دهید از دوران کودکی بیرون آمده و به مرحله بلوغ برسیم. این داستان فقط یک داستان زیبا نیست، بلکه به عنوان یکی از عالی ترین دوره‌های انتقالی در کتاب مقدس ذکر شده است. تحول از نظام خداسالاری به نظام پادشاهی، تغییر نظام از کاهن به پادشاه. به طور کلی در اینجا 4 بار یا 4 نوع دعوت از سموئیل را مشاهده می کنیم. دعوت اول و دوم در آیه 7 دعوت برای نجات و رستگاری است. دعوت سوم و چهارم در آیه 10 دعوت برای خدمت می باشد. مانند داستان آلیس در سرزمین عجایب که ظاهراً کارول برای آلیس لیدل فرزند یکی از دوستانش نوشته بود، یک اعلام جرم فیلسوفانه بر علیه نظام اجتماعی آن روزگار بود، همچنین داستان دعوت سموئیل بیشتر از فقط یک داستان خوشایند و دوست داشتنی برای کودکان است. این داستان به یک تغییر جدی در حکومت اشاره می کند. دوره داوران تمام شده و خدا دیگر قصد ندارد از طریق کاهنان عمل کند و اینک خدا کاهنی که نبی نیز هست را برگزیده است. سموئیل برای خداوند خدمت خواهد کرد و مقام او به عنوان یک نبی خواهد بود. او کسی خواهد بود که بر 2 پادشاه آینده، یعنی بر شاول و داوود، روغن مصر را خواهد ریخت. خدا هرگز مستقیماً با یک پادشاه صحبت نخواهد کرد، بلکه فقط توسط یک نبی سخن میگوید. در اول سموئیل فصل 3 آیه 1 میخوانیم: در آن روزهایی که سموئیل کوچک زیر نظر ایلی خداوند را خدمت میکرد، از جانب خداوند به ندرت پیامی میرسید. میخواهم به کلمه کوچک در اینجا دقت کنید. سموئیل یک کودک نبود. یوزفوس تاریخدان میگوید که حدود 12 سال داشت و احتمالاً یک نوجوان بود. سموئیل مرد جوانی بود که در حضور ایلی به خداوند خدمت میکرد. یک کودک 4 ساله نمیتواند خدا را در خیمه عبادت خدمت کند. این آیه به ما میگوید که از جانب خداوند به ندرت پیغامی میرسید و این به معنای کمیاب بودن کلام خدا در آن روزها بود. خدا خودش را در آن روزگار مشخص آشکار نمیکرد و او در زمانی که سموئیل را دعوت کرد شروع به آشکار ساختن خود نمود. خدا طریق مکشوف ساختن خود به وسیله داوران و کاهنان را عوض کرده و می‌خواهد توسط انبیا خود را آشکار کند. یک نبی سخنگوی خدا به پادشاه و برای پادشاه شد. در اول سموئیل فصل 3 آیه 2-3 می‌خوانیم: ایلی چشمانش به سبب پیری تار شده بود. یک شب وقتی او در جای خود و سموئیل هم در خیمه عبادت که صندوق عهد خدا در آن قرار داشت خوابیده بودند، این وظیفه کاهن بود که از چراغدان خیمه عبادت مراقبت کند، چون باید دائم روغن را داخل چراغدان ریخته تا روشن بماند. ایلی پیر و چشمانش تار شده بود و چراغدان در حال خاموش شدن بود. در اول سموئیل فصل 3 آیه 4-5 می‌خوانیم: خداوند سموئیل را خواند و سموئیل در جواب گفت بلی آقا، و از جا برخواسته نزد ایلی شتافت و گفت چه فرمایشی دارید؟ در خدمت گذاری حاضرم. ایلی گفت من تو را نخواندم، برو بخواب. او رفت و خوابید. ایلی فکر کرد که سموئیل خواب میبیند و برای همین به او میگوید برگرد و بخواب. اول سموئیل فصل 3 آیه 6 ادامه میدهد بار دیگر خداوند سموئیل را خواند. این دفعه نیز او برخاست و نزد ایلی شتافت و باز گفت چه فرمایشی دارید؟ در خدمتگزاری حاضرم. ایلی گفت پسرم من تو را نخواندم، برو بخواب. لازم است در اینجا دقت کنیم که دو دعوت خدا از سموئیل دعوت برای رستگاری و نجات او بود. در اول سموئیل فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم سموئیل نمی‌دانست که این خداوند است که او را می‌خواند، چون تا آن موقع خداوند با او سخن نگفته بود. سموئیل خداوند را نمی‌شناخت و خدا او را برای رستگاری و نجات فراخوانده بود. از چه سنی انسان مسئول بوده و پاسخگو است؟ هر سنی که باشد، سموئیل به این آگاهی و بلوغ رسیده بود و حال خدا می‌خواهد به او مسئولیتی بدهد. در کتاب اعداد می‌بینیم که مردان زیر 20 سال نمی‌توانستند به جنگ بروند. لاویان نمی‌توانستند خدمت خود را شروع کنند تا به سن 25 سالگی نرسیده باشند و سن شروع خدمت برای کاهن 30 سالگی بود. هنگامی که قوم اسرائیل به خاطر بی ایمانی در بیابان سرگردان بودند، فقط کسانی توانستند زنده مانده و وارد سرزمین موعود شوند که زیر 20 سال بودند. من دقیقا نمیدانم که سموئیل چند سال داشت، ولی میتوان یقین داشت که او یک کودک کوچک نبود. آیا سن 20 سالگی سن بلوغ و جوانگی است؟ نمیدانم، اما فکر میکنم سن مسئولیت پذیری و بلوغ در واقع بیشتر از آنچه است که اکثر مردم بر آن باور دارند. سؤالی که همیشه مطرح شده است این است که آیا خدا سموئیل را برای بار پنجم، ششم یا هفتم یا پنجاهم نیز دعوت میکرد؟ من با تمام وجود ایمان دارم که همیشه زمانی برای نجات هست. شاعری گمنام این مطلب را به زیبایی بیان کرده است: همیشه زمانی هست اما نمیدانم کی، همیشه جایی هست اما نمیدانم کجا، که سرانجام انسان مشخص می شود در اوج آسمان یا در ناامیدی. مردم تا کی می خواهند در گناه باشند؟ تا کی می خواهند از خدا جدا باشند؟ امید در کجا پایان می‌یابد و در کجا آغاز می‌شود؟ آیا در اسارت یأس و ناامیدی هستی؟ جوابی از سوی آسمان است: ای شمایان که هنوز از خدا دورید، تا زمانی که امروز هست بازگردید و قلب خود را سخت مسازید. آشکار است که روزی خواهد آمد که دیگر هیچ کس نمیتواند به سوی خدا بازگشت کند. در هنگامی که هرمان گورینگ، یکی از جنایتکاران زمان هیتلر، دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکرد و سپس قبل از اجرای حکم اعدامش به مدت طولانی با کشیشی صحبت کرد، کشیش بر ضرورت آمادگی برای ملاقات با خدا تأکید می کرد. در جریان این گفتگوی طولانی، گورینگ بارها حقایق کتاب مقدس را مسخره کرد و حقیقت این که مسیح برای گناهکاران جان داد را نپذیرفت. او آگاهانه قدرت خون مسیح را انکار کرد و در نهایت گفت مرگ مرگ است. و این بود تمام صحبت او در آخر گفتگو. در حالی که کشیش می خواست به او یادآوری کند که هنوز برای دیدن دختر کوچکش در آسمان امید هست، گورینگ جواب داد او به شیوه خود ایمان داشت و من به شیوه خودم. کشیش با اندوه و دلسردی او را ترک کرد. هنوز یک ساعت از ملاقات کشیش با هرمان گورینگ نگذشته بود که این خبر داده شد که گورینگ دست به خودکشی زده و مرده است. خدا او را دعوت کرد، اما او دعوت را رد نمود. خدا ممکن است بارها دعوت کند، اما بالاخره روزی خواهد آمد که قلب انسان سخت شده است. امثال فصل 29 آیه 1 میگوید کسی که بعد از تنبیه بسیار باز سرسختی کند، ناگهان خرد خواهد شد و دیگر علاجی نخواهد داشت. من باور ندارم که شما می توانید گناهی مرتکب شوید که غیر قابل بخشش باشد. یعنی نمی توانید امروز کاری کنید که فردا خدا شما را دوست نداشته و نبخشد. مگر می شود که خدا فیض خود را عطا نکند؟ خیر، او هرگز این کار را نخواهد کرد. اما هستند کسانی که در برابر این فیض عظیم خدا مقاومت کرده، عصیان نموده و آن را رد می کنند تا زمانی که وجدانشان مثل آهن داغی گداخته و سوخته خواهد شد. افرادی مانند قائن، بلعام، شمشون، توره و اخاب همگی بالاخره به روزی رسیدن که از خدا روی برگرداندند و به او پشت کردند. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 25 وقتی که پولس در مقابل فیلیکس از خود دفاع می کرد این طور می خوانیم: ولی موقعی که برای آنان در مورد پاکدامنی و پرهیزکاری و داوری الهی موعظه می کرد، فیلیکس وحشت کرد و به پولس گفت فعلا برو، هرگاه وقت کردم به دنبالت می فرستم. بر طبق اعمال رسولان فصل 26 آیه 28 پادشاه آگریپاس هم به پولس گفت آیا به این زودی می خواهی مرا متقاعد کنی که مسیحی شوم؟ با توجه به لوقا فصل 23 آیه 39 الی 34 مسیح یک دزد را نجات داد تا دیگر لازم نباشد انسانها مایوس بمانند. اما او فقط یک نفر را نجات داد تا هیچ کس تصور نکند بدون باور و اعتماد کردن به عیسی مسیح می توانند نجات یابند. در اول سموئیل فصل 3 آیه 8 الی 10 می خوانیم خداوند برای سومین بار سموئیل را خواند و او چون دفعات پیش برخاست، نزد ایلی رفت و باز گفت چه فرمایشی دارید؟ در خدمتگزاری حاضرم. آنگاه ایلی دریافت که این خداوند است که سموئیل را می‌خواند. پس به او گفت برو بخواب، اگر این بار تو را بخواند بگو خداوندا بفرمایید، خدمتگزارت گوش به فرمان تو است. پس سموئیل رفت و خوابید. باز خداوند سموئیل را مانند دفعات پیش خواند سموئیل، سموئیل. و سموئیل گفت بفرما، خدمتگزارت گوش به فرمان تو است. این آیه شامل دعوت‌های سوم و چهارم یعنی دعوت به خدمت می باشد. اول سموئیل فصل 3 آیه 11 الی 12 ادامه می دهد خداوند به او فرمود من در اسرائیل کاری انجام خواهم داد که مردم از شنیدنش به خود بلرزند. آن بلاهایی را که درباره خاندان ایلی گفتم بر او نازل خواهم کرد. وقتی خدا چیزی میگوید مانند این است که آن سخن انجام شده است. در عهد عتیق از نظر زمان فعل زمانی داریم که زمان فعل نبوتی نامیده می شود که اشاره به زمان گذشته می کند اما مربوط به زمان آینده است. خدا درباره چیزهایی صحبت می کند که هنوز به وقوع نپیوسته ولی مانند این است که قبلا انجام یافتند. هنگامی که خدا می گوید چیزی باید اتفاق بیفتد، در واقع آن چیز در حال اتفاق افتادن می باشد. خدا در این آیه به سموئیل می گوید بر ضد خاندان ایلی عمل خواهد کرد و سموئیل هم صادقانه آن را به ایلی بازگو می کند. او از این کار هیچ غرض و منظوری نداشت. او به نزد ایلی رفت و آنچه را که خدا به او گفته بود بازگو کرد. سموئیل در همه شرایط نسبت به ایلی وفادار ماند. می خواهم به شما بگویم که اگر امروز در خدمت خداوند هستید و تحت سرپرستی شخص دیگری خدمت می کنید، با آن شخص صادق باشید و نسبت به او وفادار بمانید. نمی توانید به من بگویید که شما با خدا صادق هستید اما نسبت به شخصی که مسئول و موافق شما است صادق نیستید. امروز چقدر وفاداری و صداقت مورد نیاز می باشد؟ اول سموئیل فصل 3 آیه 21 ادامه می دهد: خداوند در خیمه عبادت واقع در شیلوه به سموئیل پیغام می داد و او نیز آن را برای قوم اسرائیل بازگو می کرد. خدا چگونه خود را آشکار کرد؟ به وسیله کلامش. امروز نیز خدا توسط کلامش خود را آشکار می کند. او توسط روح القدس کلامش را برای شما باز و آشکار می کند. به این روش من و شما می توانیم او را بیشتر بشناسیم و شناخت او زندگی و حیات ابدی است. دوستان عزیز، در اینجا فصل 3 در کتاب اول سموئیل به پایان می رسد. اکنون به فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول سموئیل فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از انجام شدن داوری خدا بر ایلی و فرزندانش. قوم اسرائیل بدون مشورت با سموئیل به جنگ با فلسطینیان رفتند و شکست خوردند. سپس صندوق عهد را به جنگ بردند و بر این باور بودند که می توانند پیروز شوند. این کار آشکار می کند که تفکر مردم چنین بود که مانند افکار خرافاتی بت‌پرستان در یک جعبه ساخته شده قدرتی نهفته بود و آنان را پیروز می ساخت. صندوق عهد به غنیمت برده شد. دو پسر ایلی کشته شدند و ایلی هم از شنیدن خبر مرگ آنها مرد. صندوق عهد به دست فلسطینی ها افتاد. در واقع این فصل تصویر سیاهی را نمایان می کند. شاهد وضعیت روحانی قوم اسرائیل در آن زمان خاص هستیم. خدا را در حال انجام دادن هر آنچه که درباره خاندان ایلی گفته بود می‌بینیم. در اول سموئیل فصل 4 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: در آن زمان بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها جنگ در گرفته بود. لشکر اسرائیلی‌ها نزدیک ابن عزر و لشکر فلسطینی‌ها در رفیق اردو زده بودند. فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها را شکست داده 4000 نفر از آنها را کشتند. وقتی اسرائیلی ها به اردوگاه خود باز می گشتند، رهبران آنها از یک دیگر می پرسیدند که چرا خداوند اجازه داده است فلسطینی ها آنها را شکست دهند. پس گفتند: بیایید صندوق عهد را از شیلوه به اینجا بیاوریم. اگر آن را با خود به میدان جنگ ببریم، خداوند در میان ما خواهد بود و ما را از چنگ دشمنان نجات خواهد داد. این بخش از کلام باورهای غلط و خرافات پرستی قوم اسرائیل را نمایان ساخته و نشان می‌دهد که آنان چقدر از خدا دور شده بودند. این قسمت آشکار می‌کند که خودخواهی، غرور و تکبر آنان چقدر زیاد بود. بدون اینکه در طلب خدا باشند، به جنگ علیه فلسطینیان رفتند و چه اتفاقی افتاد؟ مغلوب شدند. چه چیزی کم داشتند؟ آنها فکر می‌کردند که ممکن است وقتی صندوق عهد را با خود به جنگ ببرند به نفع آنها باشد. آنان از تاریخ صندوق عهد اطلاع داشتند که چگونه وقتی صندوق را حمل کرده و می‌خواستند از رود اردن عبور کنند، آبها شکافته شد و قوم اسرائیل توانست از رود عبور کند. با این افکار صندوق عهد را به درون جنگ بردند و گمان می کردند که پیروز خواهند شد. دوست من، این کار آشکار کننده باورهای خرافاتی و بت‌پرستی این مردم است که فکر می کردند قدرتی در آن صندوق وجود دارد. قدرت و شایستگی در آن صندوق نبود، چون خدا در آن صندوق حضور نداشت. شما نمی توانید خدا را در صندوق پیدا کنید. قدرت، شایستگی و لیاقت در خود خدا و حضورش است. گاهی در کلیساهای امروزی نیز مردم همان باورهای خرافاتی را دارند. آنها فکر می کنند که خدا در ساختمانها یا در صندوقها و چارچوب هاست. آنها می گویند به این روش توجه کنید، این واقعا مجموعه کار مفیدی است. در این شیوه کامیابی و پیروزی است. این روش مشکلات ما را حل می کند. بسیاری از مردم به این طریق تعلیم دیده و هدایت می شوند و فکر می کنند. دوست من، این روحانی نیست. این نمونه ای از باورهای خرافاتی و نوعی بت‌پرستی است. شایستگی ما در مسیح است. کامیابی و موفقیت در این است که آیا ما با او هستیم یا نیستیم. مهمترین نکته این است که در او بمانیم و با او باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.